بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در منابع استنباط به منبع بودن سنت رسید و سنت نبوی و اهل بیت را مطرح کردیم و سنت صحابه را هم ورود کردیم و راجع به حجیت اون سنت صحبت کردیم. امروز 26 رجب روز رحلت حامی پیامبر صلوات الله علیه و آله حضرت ابو طالب و مدافع راستین رسالت و خاتم انبیا که همین شاهد و دلیل بسیار روشنی است بر بازی هایی که بعد از خاتم پیامبران بر سر سنت نبوی و بر سر صحابه راستین پیامبر انجام شد که ابو طالبی که پیامبر را در دامان خودش مورد حمایت قرار داد، در خانه خودش او را بزرگ کرد و در طول دوران رسالت از بعثت تا رحلت ابو طالب سلام الله علیه و بعد از رحلت ابو طالب حامیانی چون امیر المؤمنین سلام الله علیه، چون جعفر طیار در خدمت خاتم پیامبران و تا جریان کربلا و عاشورا که آل ابی طالب در حقیقت پرچمداران این نهضت بودند و به شهادت رسیدند، ابو طالب نقش در این حفظ اسلام، حفظ پیامبر و اهل بیت داشت. خب چنین کسی به عنوان مات مشرکن مطرح میشه و روش مانور داده میشه و قبر او به نوعی مورد بیمهری قرار میگیره و افرادی که منافق صفت بودن یا منافق بودن و همیشه برای اسلام نقشه میکشیدن، نقشه براندازی اسلام، اینا جزو صحابه معرفی میشن و سنت اینها میشه، رفتار اینها میشه سنت و مرجع برای افراد و یکی مثل ابو طالب این چنین مورد بیمهری قرار میگیره. این بزرگترین شاهد تاریخی بر اینکه دستکاری های جدی شده در بحث سنت نبوی را ما از طریق چه کسانی باید به دست بیاریم. خب ادعا می شود که از طریق صحابه پیامبر صلوات الله علیه و آله. صحابه را وقتی معرفی می کنند اینطور معرفی میکنن، کسی که با کمترین ملاقاتی و صحبتی با پیامبر داشته صحابه است. و شاهد دیگر این است که شما یکی مثل ابو هریره که یک سال و اندی در خدمت پیامبر بوده، برای او چند هزار حدیث در مجامع اهل سنت میبینید، و یکی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که از دوران تولد تا شهادت و رحلت و شهادت پیامبر در خدمت پیامبر بوده، این چنین کسی شاید 500 حدیث برای او در این مسانیدشون دیده میشه. خب این خیلی مایه سوال و مایه تعجب خواهد بود که چه کسانی این سنت را گرد آوری کردند و حالا این سنت را به خورد مسلمین دارن میدن. لذا این بحثی که اشاره کردیم، بحث تعطیل تدوین سنت از یک طرف و دست پاچگی برای تدوین سنت در زمان عمر ابن عبدالعزیز از طرف دیگر، اینا باعث سؤاله، خصوصا برای کسی مثل عمر ابن عبدالعزیز که الگوی خودش را از نمادگان عمر ابن خطاب می داند و الگوی خودش را اعلام کرده صریحا که بر سیره عمر ابن خطاب سیر می کنه. خب حالا چنین کسی اون الگو میاد سنت را منع می کنه از تدوین و این میاد دستور تدوین سنت می ده و خروجی این تدوین سنت چیزی جز تدوین سنت خلفا و گاه گاهی و در ضمن بعضی از رفتارها و سنت‌های پیامبر در اون مطرح میشه، در این منابع مطرح میشه. خب از طرف دیگر اون بحث کارخانه حدیث سازی معاویه که معروف و مشهوره و حتی خود ابو هریره هم وقتی حدیث نقل میکرد مورد اتهام قرار میگرفت و میگفتند که این از کیسه رسول الله، از کیسه خودته، یعنی جعل داری میکنی. خود اهل سنت کتابی، از علمای اهل سنت مغرب کتابی نوشتن به نام اکثر ابو هریره، یعنی ابو هریره خیلی پرگویی کرده، زیاد حرف زده. خب خودشون هم به اینجا رسیدن که این ابو هریره با این مدت زمان کم از کجا این حدیث ها را آورده. خب اونایی که کار سندی و رجالی کردن متوجه شدن چقدر ابو هریره از این و اون داره با حذف واسطه به نام خودش حدیث نقل میکنه. خب چنین کسانی میخوان منبع ما باشن برای دستیابی به سنت نبوی و اینجاست که آگاهی از تاریخ شکلگیری کتابهای حاوی سنت بسیار مهمه و اطلاع دقیق از مؤلفین این کتابها از یک طرف و از مؤلف اونها و کتاب مدون اونها از طرف دیگر و نسخی که به نام اینها دست به دست میشه، این هم از طرف سوم. یعنی مثلا ما برای بخاری چندین نسخه با تفاوت‌های بسیار فراوان و فاحش میبینیم. خب این باعث سوال میشه، ممکنه این مؤلف این نسخه رو خودش دستکاری کرده و چندین ورژن از کار خودش را ارائه داده. این یه احتمالی، احتمال این است که به مرور زمان کم و زیاد می شده این در نقل و انتقال ها، خصوص در زمان اخیر که ما شاهدیم تلخیص بخاری، تمام آنچه که مورد استناد قرار می گرفت برای حقانیت اهل بیت علیهم السلام به مرور زمان در عربستان و با کارهای دانشگاه‌های وهابی ها مورد دستکاری قرار میگیره و با تلخیص بخاری و نشر نسخه های تلخیص شده این دستکاری در همین نسخی که خودش جای بحثه مطرح میشه و به این ترتیب ما نسبت به منابع موجود، نسبت به اخبار صحابه درباره رفتار پیامبر و سنت پیامبر به شدت مورد اتهام قرار میگیره، مورد تردید قرار میگیره و نمیشود روی اینها اعتماد کرد مگر از باب احتجاج بر علیه کسانی که جعل حدیث را به روشی عوام پسند باب کردند و برای اون هم هزینه های زیادی و هزینه های گزافی پرداخت کردند، این معضل و مشکلی است که در فراروی بحث سنت صحابه وجود داره و مطرحه. و عرض کردیم که تمام ادله ای که برای حجیت سنت صحابه آورده شده حد اکثر مدلولی که میتونن داشته باشه عدالت تعدادی از صحابه است که باید روی فرد فرد اونها صحبت کرد، روی عنوان صحابه اصلا نمیشود تکیه کرد، به دلیل اینکه تمام ادله‌ای که برای عدالت صحابه آوردن با اون تخلف‌های بسیار روشنی که از احکام اسلام کردن، بهترین نمونش کتاب مرحوم آیت الله شرف الدین که صد و اندی مورد در تخلف صحابه از سنت رسول الله و قرآن کریم احسا کرده به نام النص و الاجتهاد. این بزرگترین شاهد، سند، دلیل از منابع خودشون که نشون میده اینهایی که اونجا اسمشون آورده شده در این کتاب، اینهایی که در حقیقت محور قرار گرفتن برای تبیین سنت پیامبر، شرف الدین توانسته این بت را، بتی که درست کرده بودن به مرور تاریخ، این بت را بشکنه و با این اثبات علمی تخلف صحابه که اینها را نمیشه به سهو یا به بگیم خطا و اشتباه موردی حمل کرد، بلکه اینها نشان دهنده یک منظومه ای از تصمیمات است که اسلام راستین را نشانه گرفته و سعی میکنند که در این اسلام یک حرکت انحرافی به گونه ای که ظاهر اسلام را به تعبیر خود پیامبر نام اسلام باشد اما خود اسلام نباشه، و اینها زیر بلیت پیغمبر، زیر بلیت قرآن و زیر بلیت سنت نبوی هر کاری خواستن در جهت هدم اسلام حرکت کردن. خود اینها یک بررسی ویژه میخواد که این منظومه از این مجعولات و منظومه از این دستکاری هایی که در سنت نبوی به وجود آوردن، از جمله بحث حذف حی علی خیر العمل در اذان، بحث متعه حج و متعه نکاح را که خلیفه دوم به یک نوعی اون را مطرح میکنه که جای سؤاله که پیامبر اونها را جائز دانست و من اونها را تحریم میکنم، حالا به شیوه های مختلف این عبارت مطرح شده، و حالا موارد دیگری که مهمترینش بحث حذف اهل بیت از دستگاه خلافت و حاکمیت و خانه نشین کردن اونها، این بزرگترین جنایتی بود که اینها در طول تاریخ مرتکب شدن، به گونه ای که الان بعضی از همین داعشی های فعلی امیرالمؤمنین علیه السلام را داعشی قلمداد می کنند، خودش و امام حسین را و خودشون را اصل اسلام و اسلام راستین دارن معرفی میکنن، به این گونه حقایق داره قلب میشه و یک جنایت بزرگ از لحاظ فرهنگی رخ داده و الان دارن ازش درو میکنن. خلاصه این خیلی ناگوار است برای کسی که طالب حقیقت باشه و اسلام را بخواهد از منابع اصلی به دست بیاره. اونهایی که مستبصر شدن و میشن وقتی که این حقایق را متوجه میشن احساس غبن میکنن و یکی از حالا بعضی ها میگن تندروی میکنند، چون احساس غبن شدید میکنند که چه کلایی سرشون رفته، به نام اسلام، به نام دارو و درمان چه مصیبتی بر اونها، برای اونها در طول دور بودنشون از مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده. خلاصه این حضرت ابو طالب علیه السلام به نظر من بهترین سند گواه تاریخیه بر اینکه دستکاری هایی که شده در منابع حدیثی و در منابع تاریخی که حق لباس باطل و باطل لباس حق پوشانده بشه. و این هم چیز جدیدی نیست، در تمام امتها در برابر همه پیامبران این چنین حرکتهایی مطرح بوده. یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن این را نسبت به یک پدیده تاریخی در طول تاریخ مطرح کرده و پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند که این امت هم مثل بقیه امتها لترکبون طبقا عن طبق، در هر سراخ سنبه اونا وارد شدن شما هم وارد خواهید شد. و یکی از مهمترین مسائل بحث تحریف هایی است که در احکام و در اشخاص و شخصیت های هدایتگر الهی که انبیا، حتی انبیا را هم رحم نکردن، به انبیا هم به دامن پاک انبیا چیزهایی چسبوندن متاسفانه، به خود خاتم پیامبران. ولذا یکی از یا شاید بعضی از بزرگان چه این حرفی دارن که اینهایی که دنبال تقریب و وحدت هستن میگن آخر چه تقریبی چه وحدتی، ما دنبال تقریبیم، ولی میگه آخر شما میگید پیامبر اسلام، خب پیامبر از نظر شما با پیامبری که از نظر ما و اهل بیت هست دو تا شخصیت، معصوم و غیر معصوم. خدا حتی خدا، توحیدی که اونها دارن با توحیدی که ما داریم، توحیدی که سر از تجسیم در میاره با توحیدی که سر از تنزیه در میاره، دو تا توحیده، اینا اصلا یکی نیستن، جامع مشترکی اینجا وجود نداره الا در اسم، در اسم خدا، در اسم پیغمبر. اما به دلیل اینکه داشتن دو شخصیت، دو چهره، اینجا ما نمیتونیم بگیم که بر یک امر واحدی اتفاق نظر پیدا شد. ولذا یکی از دوستان که خدا انشاءالله او را آزاد کند از دست این دشخیمان، میگفت که ما با شما اختلافی نداریم، اون خلیفه ای که ما لعنش میکنیم شما هم لعنش میکنید، چون این از نظر ما مرتکب این جنایات شده، همه جنایت ها رو میگم، و اونی که شما میگید با تقوا و عادل و پارساس ما هم اونو قبول داریم، ما چنین آدمی با چنین ویژگی های مثبتی قبول داریم و چنین آدمی با این ویژگی های منفی قبول نداریم، شما هم همینطور، پس ما روی دو تا کبرای کلی با هم توافق نظر داریم، بس در مصداقه که کی مصداقه این کبراست کی مصداقه اون کبراست، سر این ما اختلاف داریم. واقع امر اینجوریه، یعنی نسبت به پیامبر صلوات الله علیه و آله ما دو چهره از پیامبر میبینیم ترسیم شده. و نقل میکنن از ارسطو یا از کی، استاد ارسطو، افلاطون، میگن که این دو تا شاگرد داشت، یک شاگرد خوشبین یک شاگرد بدبین، هر دو شخصیت این استادشون رو ترسیم کردن. شما دو کتاب میخونید دو چهره دو شخصیت میبینید از یک انسان، چرا؟ چون اونی که بدبینه خلاصه هر چی ناراحت کننده است و برای او بد بوده او را بولد کرده و اون نکات مثبت رو گرفته بولد کرد. شدن دو تا افلاطون داریم یا دو تا ارسطو داریم. اینجا هم دو تا پیغمبر در این کتاب‌های تاریخی ترسیم شده، یه پیغمبری که اهل سنت ترسیم میکنن و خلفایی که خواهان ارتقا یافتن به سمت اون مقام پیغمبری بودند با آمدن در این نشستن روی منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله. ولذا اون سعد بن سوهان در شهادت امیرالمومنین علیه السلام اینجوری عرض کرد و فرمود که ای علی، خلافت به تو میبالید و میبالد، اما دیگران برای رسیدن به خلافت هرچه کردند، تو به خلافت نیاز نداری، خلافت به تو نیاز دارد. این فرق این دو، مثل پستی که یک آدم لایق برای اون پست دنبال میدوه و افرادی هستن که لایق نیستن، دنبال پستن که فقط یک چنبره بزنن روی اون جایگاه و حظی از دنیا ببرن. این فرق این دوتا اینقدر زیاده. در صورت با وجود چنین تفاوت‌هایی، ما اگر بخوایم سنت صحابه رو بخوایم نگاه کنیم، بررسی کنیم، کلی تجدید نظر خواهیم کرد روی آنچه که در منابع و کتب مطرح در میان اهل سنت به عنوان منابع دستیابی به سنت خواهیم داد. هم سنت نبوی اینجا مورد دستبرد قرار میگیره و هم آنچه که به نام صحابه آمده. خب این بحثی بود که به نظر من لازمه به عنوان، یعنی هر کس بخواهد وارد بحث سنت و سنت صحابه بشود، تا این از ریزکاری های تاریخی مطرح در طول زمان چه عصر پیامبر چه بعد از پیامبر صلوات الله علیه و آله، با توجه به فاصله افتادن میانه عصر صحابه که معاصر پیامبر بودن و ناقل مطالب پیامبر بودن، با عصر تدوین سنت که بالاخره یک قرن فاصله داشته یا حد کمتر از یک قرن، با چنین فاصله زمانی این منابع از لحاظ اعتماد ما با اون منابع جای سؤال جدی خواهد بود. چقدر ما میتوانیم به این منابع اعتماد داشته باشیم؟ ولذا صرف وجود کتاب چاپ شده در کتابخانه یا در این اینترنت یا در سایت ها به هیچ وجه نمیتونه برای یک محقق به عنوان یک منبع قابل اعتماد باشه. تا روی مؤلف و مؤلف تحقیق نکنه و همه زوایای شخصیت او، جریان های سیاسی حاکم بر او، گرایش سیاسیش و مقدار آزادگیش و آمادگیش برای بیان حق روشن نشده باشه، شما می توانید این مؤلف را مورد اتهام قرار بدید. بعضی از مؤلفین ممکنه شخصیت قابل قبولی باشه، اما شرایط سیاسی او اجازه نمیداده. شاید اونایی که طبری را مثلا به نوعی قبول کردن، به لحاظ اینکه طبری وقتی یک روایتی میاره از مثلا حدیث یوم الدار، خب روایت مقابل را هم میاره که برای کسانی که میخواهند ایراد بگیرند و بهانه بگیرند، میگه من هر چی بوده نقل کردم. و همین خود طبری میبینید در کتاب در تاریخش راجع به حدیث یوم الدار، این تکه بسیار مهم که پیامبر فرمود انت اخی و وصیی و زیری، خب این را اینجا نقل کنه. همین روایت را در تفسیر وقتی میاره تکه آخرش را حذف میکنه و میگه و قال کذا و کذا. خب این خیلی جمایه تعجبه. یا یکی مثل محمد حسین هیکل که در چاپ اول این حدیث را میاره، بعد هزار لیر استرلینی مصری بهش میدن، در چاپ بعد حذفش میکنه. خب اگر این کار ممکنه در این زمان، در زمان قدیم هم امکان پذیر بوده و هست. حالا تهدیدها جدا، تصمیعها هم سر جای خودش. لذا نداشتن نگاه تاریخی به نحوه تدوین کتب حدیث، این یکی از مشکلاتی است که سر راه محقق سبز خواهد شد و نمیگذارد او به راحتی در مقام تحقیق علمی اونطور که باید شاید بتونه به نتایج مطلوب برسه. این یک امر، یک شاکلیدیه به نظر من که باید در بحث سنت شناسی خیلی بهش توجه کنیم، همونطوری که ما نسبت به سنت اهل بیت با وجود غلات و وجود افرادی که نسبت به تعبیر خود اهل بیت که المتقدم و المتأخر و اللازم سه تا گروه میکنن، کسانی که پیشی میجوین بر اهل بیت و کسانی که کوتاهی میکنن و کسانی که پیرو هستن، اینها را باید از هم تشخیص داد. و غلات در حدیثی از امام رضا علیه السلام نهی میکنه این غلات را که نزهونا عن ربوبیه، یا فرماید شما با این غلوبی که میکنید چهره ما را خراب میکنید. چرا؟ چون دارید یک چهره غیر واقعی از ما ترسیم میکنید و این و خیال شما دارید خدمت میکنید. این به تعبیر مثلا معروف اون همون دوستی خالق خرس است که باعث قتل اون صاحبش میشه. اینجا هم باعث ضررش بیش از نفعشه و اصلا خلاف واقعه. و به همین خاطر در کتب رجال تشخیص غلات و تشخیص آدم های منحرف از مسیر اهل بیت یک امر مهمیه در میان رجالیون و اونها را مورد اتهام قرار میده و در نتیجه روایات از لحاظ اعتبار به چالش کشیده میشه. خب این بحث را ما دیگه اینجا تموم میکنیم، یادی نیازی به بحث‌های دیگر راجع به سنت صحابه کافیه به نظرم برای اینکه توجه جدی بشه به اینکه ما با سنت صحابه چه کار باید بکنیم. البته مخفی نماند که اطلاع از آنچه که تدوین شده و اطلاع از آنچه که به نام صحابه مطرح شده میتواند برای ما قرائنی را نشان بدهد برای جریان‌های تاریخی که حاکم بوده، گرایش‌های سیاسی اینها و حالا نوع فهم اینها از آنچه که به نام اینها مطرح شده. یعنی ما بین اینکه چیزی که به نام یک صحابی مطرح شده با چیزی که از خود اون صحابی رسیده، این فرق هست بین این دوتا. شاهدش اون کلام وزین علامه عسکری است که فرمود یکی مثل این در تاریخ طبری مورد خلاصه جلب توجه کرده برای علامه عسکری در کتاب خمسون همه الصحابی مختلق، این کی بوده اسمش که هم کذاب و وذاب بوده و هم جائل حوادث و جائل خالق اشخاص و خالق حدیث و خالق نه حالا همینی که میگن عبدالله ابن سبع را درست کرده. یادم رفت اسمش، که کذاب و وضاع جائل حدیث، گفتم اون دفعه اسمش رو آوردم. گویا همین سیف ابن عمر که علامه عسکری میگوید دیدم اسمش در خیلی از روایات مطرح شده و بعد وقتی که رفتم تحقیق کردم دیدم این وضاع و جاعل حدیثه، هم اشخاصی را خلق کرده و هم حوادثی را خلق کرده و روایاتی را در طبری وارد شده و به این ترتیب یک فرهنگسازی جدیدی در عالم برای اسلام و مسلمین درست کرده یک چنین شخصی که این حالا عبدالله ابن سبع اسطوره سبعیه را هم به ایشون منتهی میکنه ایشون. خب پس ما در اینجا میتوانیم به روش لقمان که فرمود ادب را از که آموختی، فرمود از بی ادبان، به این روش ممکنه ما از آنچه که در تاریخ تدوین شده استفاده بهینه بکنیم و مانند علامه عسکری که وارد این قلمرو شد و بسیاری از مسائل را توانست تحریر کنه و این چند کتاب مهم ایشان خیلی قابل خوندنه، که احادیث ام المؤمنین عایشه، یکی هم الاسطوره السبعیه و یکی هم خمسون من الصحابی مختلق. اینا کتابای مهمیه که نشون میدهد که یک محقق مثل علامه عسکری وقتی که گرفتار تحقیق در تاریخ شد به نتایج بسیار مهمی رسید که این نتایج باعث تحول خیلی از اهل سنت که دنبال حقیقت بودن شد و اونها تجدید نظر کردن در مسیری که از برای دین انتخاب کرده بودن. خب پس در هر صورت چه میگن؟ یه اصطلاحی داریم میگن که مهندسی معکوس درست کنیم، از این راه هم میشه استفاده کرد و بالاخره این منابع موجوده و نمیشه اینا رو نابود کرد، ولی مهندسی معکوس میشه از اون استفاده کرد. خب حالا بحث بعدی این خواهد بود، حالا که اصل سنت به عنوان حجت خدا بر ما، سنت پیامبر، سنت اهل بیت معصوم علیهم السلام مطرح شد و سنت صحابی هم یک ارزیابی کلی کردیم از لحاظ حجیت، الان ما چگونه به این سنت میتونیم دسترسی پیدا کنیم تحت عنوان الطرق الموصله الى السنه، راه های دستیابی به سنت را دو یا سه نوع بیان میکنند: راه های قطع آور، قطعی و یقین آور، و راه هایی که یقین آور نیست ولی قابل قبول میتونه باشه هرچند که یقین آور نیست. راه های یقین آور دو تا راه را مطرح کردن اصولیون، یکی تواتر، اخبار متواتره یقین آوره، و یکی هم اخبار واحدی که مقرون به قرائن موجب قطع یا موجب یقین هست. این دو راه احتیاجی به بحث از حجیتش نیست، چرا؟ چون بالاخره قطع یا یقین دیگه آخر خطه، یعنی تمام چیزهایی که برای ما مورد اعتماد هستن باید به یقین منتهی بشن، یا حالا بعضیا به قطع تعبیر میکنن. البته فرق است بین قطع و یقین، چون قطع ممکنه بعدن خطای اون کشف بشه برای انسان، ولی در یقین که عین اون واقعیت برای انسان به اطمینان 100% برسه. راه‌های دیگر غیر یقینی چند راه عنوان شده در کتب اصول، یکیش اجماع که حالا خود تحصیل اجماع، البته بعضی ها اجماع را هم به اون خبر متواتر و مفید محفوف به قرائن، یعنی اگر اجماع محصل تمام فقهای مسلمان از صدر اسلام تا الان باشه، یکی اجماع این خب موجب یقین خواهد بود. ولی اجماع هایی که مطرح میکنن معمولا اجماع های منقوله یا اجماعی که حالا به اجماع نزدیکتره، یعنی چون مثلا شهرت خیلی عظیمی و اتفاق فراوان علما بر یک مطلب باشه، این را هرچند یقین آور نیست ولی قابل اعتماد و قابل قبول میدانند، البته بعضی ها میدانند. شهید صدر هم اینجا آمده بحث اجماع رو، بحث همون تواتر رو، اینا را بر اساس حساب احتمالات تبیین میکنه و این تبیین نشان دهنده این است که این یقینی که به وجود میاد در تواتر یا در اجماع، این یقین یک مستند علمی قابل قبولی داره که ما در مسائل روزمره زندگی رو اون عمل میکنیم و نتیجه میگیریم. و در اصول هم وقتی که اینها مطرح میشن از این ویژگی برخوردارن. بحث شهرت مطرحه که اون هم شهرت میدونید دیگه محل بحثه. بعض قدما شهرت را قبول داشتن، متأخرین نسبت به شهرت حرف دارن که چقدر قابل قبول قابل اعتماد هست یا نه، و شهرت در تأیید یا شهرت در رد، این هم بحثی است که مطرح شده. کمتر از شهرت خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر واحد غیر محفوف به قرائن، این هم برای رسیدن به حکم شرعی مورد بررسی اصولیین قرار گرفته و قدمایی مثل سید مرتضی میفرمایند که این خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. البته در فقه خودشون خیلی از این اخبار را آوردن، ظاهرا اونها میگن این اخبار مقرونه به قرائن است که ما در نظر شما خبر واحد غیر محفوفه، ولی ما قرائنی داریم که اینها را در اون محدوده اول تلقی میکنن. من اینجوری فکر میکنم که چطوری از یه طرف سید مرتضی این اخبار واحد رو قبول نمیکنه، از طرفی اینها رو مورد استناد قرار میده. این راه حلش همینه که اون اینها رو محفوظ به قرائن میدونه. چرا؟ چون ناقل خبر کیه؟ مثلا میگیم صدوق یا کلینی، خب اینها با اون دقتی که داشتن، با اون درایتی که داشتن، با اون تقوایی که داشتن، اینها خبر واحد مجرد از قرائن را نمی آمدن بهش عمل کنن. اینا آنچنان برای حراست و حفاظت از این ثروت حدیثی زحمت می کشیدن و به همه خاطر می بینید بعضی از اخباری ها میگن هر آنچه که در کافی اومده قابل قبوله، از این بابه، از باب اینکه راوی و ناقل و گرد آورنده حدیث یه آدم معمولی نیست، یه آدم توانمند ملاییه که به همه حیثیت ها احاطه داره، طرقش را چک کرده، بررسی کرده، و لذا قرائن در خدمت این حدیث در آمده و بینه و بین الله حجت شده. خب این را که مثل سید مرتضی میتونه بگه من این اخبار را به نظر شما خبر واحد غیر محفوظ به قرائنه، ولی برای من خبر واحد محفوظ به قرائنه، میتونه این حرف رو بزنه. یا وقتی که شیخ طوسی میگن خب اولین کسی که خبر حجیت خبر واحد غیر محفوظ به قرائنه مطرح کرد در قبال علم الهدا سید مرتضی، شیخ طوسی بود، شاگرد او بود، و چگونه اینها تا تعامل کردن با روی، یعنی یه بحث مبناشونه، اینم یه بحث مهمی هایتون نره، یه بحث مبانی این آقایونه، یه بحث اینکه چگونه عمل کردن، یعنی اونی که در کتب فقهیشون مطرح شده و مورد عملشون قرار گرفته، این میتونه شاهد و دلیل باشه بر مبنای اونها. ممکنه از لحاظ نظری یه مبنا داشته باشه، در عمل فکر کنید خلاف اون مبنا، ولی او در عمل قرائنی و نکاتی را در نظر میگیره که برای او موجب اعتماد میشه. و اون خبر واحدی که سید مرتضی قبولش نداره و خبر واحدی که شیخ طوسی قبولش داره، از لحاظ دو تا مبنا ظاهرن، ولی در عمل اون واقعیت خارجی، اون معنون قابل قبوله. شیخ طوسی میگه اگر هم قرائن نداشته باشه من قبولش دارم، چون حجیت داره این خبر برای من. اون میگه همین خبر من قبول دارم چون قرائن در کنارش هست. در نتیجه هر دوشون به این خبر دارن عمل میکنن. خب اگر چنین چیزی ممکن بود، که ممکنه، باید ما اکتفا نکنیم به صرف مبانی اصولی بزرگان ما، بلکه در اون رفتار استنباطیشون، رفتار فقهیشون هم باید دقت کنیم و ببینیم اینا چگونه تعامل کردن. این هم یک دورنمایی از راه‌های رسیدن به سنت و نحوه تقسیم بندی این راه از لحاظ اعتبار و حجیت. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.